خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. امروز 26 اردیبهشت ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه و من کیوان نورکار با افتخار در خدمت شما هستیم. ما مثل همیشه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم با یک برنامه علمی با حضور کارشناسان و کارآفرینان و مسئولان و به موضوعات مختلف از نگاه علمی می‌پردازیم. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، هر نقطه نظری داشته باشید میتونید با ما در میون بگذارید. مثل همیشه همکار بسیار خوبم سرکار خانم فاطمه مخترب‌زاده با ما هستند و برای ما راه‌های ارتباطی رو خواهند گفت. سلام، وقت شما بخیر.
سلام جناب نقره کار، صبحتون بخیر باشه. شنوندگان عزیز برنامه روزانه میتونن از طریق شماره تماس 2265-2285 و شماره پیامک 30,000-1035 و شماره فضای مجازی ما 0903-913-4744 با ما در ارتباط باشن. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما ارسال کنن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
متشکرم. شما روابط عمومی سازمان هم 162 هست که میتونید در رابطه با این برنامه هر نقطه نظری داشتید با دوستان ما در روابطتون تماس بگیرید. البته برنامه کاربردی ایران صدا هم همیشه در اختیار شماست. روزنه رادیو گفته. بله، در برنامه امروز سه بخش گفتگویی برای شما خواهیم داشت. سعی میکنیم که در رابطه با طرح بیمه سلامت همگانی صحبت بکنیم و همینطور از شرکت‌های دانش بنیان مثل همیشه برای شما بگیم. اما اولین بخش گفتگویی برنامه بخشی است مربوط به بیماری پارکینسون، بیماری مزمن که نمیشه گفت ولی ناشناخته و مبهمی که میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم، ببینیم که علائمش چه هست، چه راهکارهایی برای پیشگیریش وجود داره و درمانش به چه طریق باید انجام بشه. گفتگو میکنیم با دکتر محمد روحانی عزیز. ایشون متخصص مغز و اعصاب هستند، فلوشیپ اختلالات حرکتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر. آقای دکتر روحانی، خب گویا صدا قطع شده یا صدای ما به گوششون نمیرسه. طبیعی هم هست دیگه، به هر حال اختلالات تلفن همراه و همه ما باهاش تجربه داریم. تا دوستان ما یه بار دیگه ایشون رو بگیرن برای شما خواهیم گفت از پارکینسون. اگر شما هم به هر حال تجربه این بیماری رو در نزد اطرافیان و دوستان خودتون دارید، میتونید با ما هم رو در میون بگذارید. 3035 سامانه پیامکی ما و از تجربیات خودتون به عنوان بیمار یا همراه بیمار برای ما بگید. خب آقای دکتر، فکر کنم رو خط باشن. آقای دکتر محمد روحانی، متخصص مغز و اعصاب. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر من نمیدونم چرا صداشون نمیاد، حالا باز دوباره میگیریمشون. بله اینم از جذابیت‌های برنامه‌های زنده است دیگه، که مشخص میشه به هر حال ممکنه مشکلات وجود داشته باشه اما نمیتونه تأثیری در روند برنامه سازی و ارائه خدمات ما به شما داشته باشه. 3035 سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرانتون رو بگید و ما در خدمت شما باشیم. انشالله که صحبت بکنیم و میریم با مهمان دیگه در رابطه با بحث بیمه سلامت همگانی صحبت می‌کنیم. خب گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر حنان حاج محمودی. ایشون مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران هستن. میخوایم در رابطه با طرح بیمه سلامت همگانی باشون صحبت بکنیم. بحث پارکینسون هم حتما در اسنای برنامه خواهیم داشت. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما دکتر و شنوندگان محترم برنامه شما.
متشکرم از حضورتون و همراهیتون. خب چه هست بالاخره این طرح بیمه ملی که ما اینقدر میشنویم، قرار چه اتفاقی بیفته؟
امسال در قانون بودجه در بند هی تفسیر 14 قانون بودجه، سازمان بیمه سلامت موظف شده که افرادی که بیمه ندارند و در سدهک اول هستند رو به صورت رایگان بیمه کنه و بدون مراجعه به حالا ادارات کل. به خاطر همین موضوع ما باید اطلاعات این افراد بیمه نشده را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گرفتیم که این کار توی هفته اول اردیبهشت انجام شد و ما در هفته دوم اردیبهشت این حدود 5,400,000 از افرادی که فاقد بیمه بودن رو به صورت رایگان و سیستماتیک بیمه کردیم و الان اگر این افراد مراجعه کنند به حالا پزشکای طرف قرارداد ما و یا به بیمارستان‌های دانشگاهی می‌بینن که میتونن خدماتشون رو به صورت الکترونیک دریافت کنن. از این طرف ما دفترچه‌ها رو حذف کرده بودیم، دفترچه‌های بیمه رو، و دیگه نیاز به مراجعه به دفتر پیشخوان وجود نداره و میتونن به صورت آنلاین خودشون از طریق پنل شهروندی اطلاعاتی رو که ما را ناقص داشتیم مثل عکسشون یا دقیقاً محل سکونتشون رو اصلاح بکنن توی سامانه ها، و برای این افراد پیامک ارسال شده و بهشون اطلاع رسانی شده که بیمه‌شون تا آخر سال 1401 معتبر هستش.
خیلی هم اتفاق خوبیه. خب الان این دوستان پیامک رو براشون ارسال کردید؟
بله.
دوباره این کار رو انجام میدید؟ ممکنه بالاخره تو این انبوه پیامک‌های تبلیغاتی و پیامک رو نبینن؟ بله. یا راهکارهای دیگه اطلاع رسانی شما چه هست؟
حالا ما یه گزارش میگیریم اولا که ببینیم این بیمه شده ها آیا مراجعه داشتن به مراکز طرف قراردادمون، چون همه چیز الان دیگه آنلاین نمیتونیم گزارشات رو به صورت روزانه بگیریم، و در صورتی که این افراد مراجعه نداشتن مجدد براشون اطلاع رسانی انجام بشه.
خب خیلی هم خوب. بعد این فرایند بهره گیری از خدمات بیمه براشون هزینه هم داره؟
ما مثل بقیه بیمه شده ها بله. یک تعرفه پرداخت میکنن، 30% برای بیمه شده ها پرداخت میکنن.
بله.
قانون گفته که اینها پرداختشون مثل سال 1400 باشه، و به خاطر همین تعرفه های پرداختی این بیمه شده ها به 20% کاهش پیدا کرده تو سرپایی و 5% در بخش بستری.
خب شما تا آخر سال اینا رو بیمه کردید، اشاره کردید به این موضوع، اما پرداخت بیمه شون ماهانه انجام میشه دیگه، یعنی خدمات درمانی
ما از دولت دیگه، تخصیص ما از دولت 6000 میلیارد دولت برای این موضوع یعنی
اختصاص
تعیین کرده که ماهانه به ما تخصیص میدن.
پس خود
12 به ما داده میشه. خود دولت تمامش مشارکت از سمت دولت.
دولته. پس خود من به عنوان مثلا بیمه‌گر لازم نیستش که پولی بپردازم.
توی سه دهک نه، رایگان بیمه میشن.
درست.
ولی اگه دهک 4 اگر کسی باشه و الان بخواد بیمه بشه، باید 10% حق بیمه رو پرداخت کنه. حق بیمه 92,000 تومانه ماهانه.
بله.
که ما برای بقیه افراد حق بیمه رو سالانه دریافت میکنیم.
درست.
و دهک 14% این حق بیمه رو میدن، دهک 5 و 6 25%، دهک 7 و 8 50% و 9 و 10 10% حق بیمه رو داد.
خب
چرا صورت پندکانی هستش؟
بله.
هر دو دهک
درسته. این خیلی خوب. بعد بیمه سلامت مثلا مثل بیمه تامین اجتماعی شامل سوابق برای افرادم میشه یا صرفا فقط یه بیمه خدمات درمانیه؟
بله، ما صرفا بیمه درمانی هستیم.
بله.
و سازمان تامین اجتماعی هم درمان و هم بازنشستگی رو دارن. ما کارمندان دولت که تحت پوشش ما هستن.
بله.
بازنشستگیشون رو از طریق بازنشستگی کشوری دریافت میکنن.
درست.
و سازمان ما صرفا کار درمان رو انجام میده.
گستردگی مراکز درمانی پزشکانتون به چه شکل در سطح کشور؟
توی استانهای به جز تهران ما با بیش از 90% مؤسسات قرارداد داریم.
بله.
و حتی در اصفهان یا در مشهد گستره قرارداد ما خوبه و حتی مثلا الان نسخه هایی که از خراسان رضوی برای ما میاد، تعدادش از نسخه هایی که از تهران میاد برای ما بیشتره، به خاطر همین موضوع قراردادهایی که توی تهران محدودیت داریم، اما در بقیه نقاط کشور توسعه قراردادمون خوبه. امسال توی قانون بودجه مطلب دیگه اومده که تمامی مؤسسات موظفن با بیمه های پایی قرارداد همکاری داشته باشن.
درست.
این رو حالا باید همکاران ما با نظام پزشکی پیگیری بکنن و وزارت بهداشت و این موضوع رو نهایی کنن، چون قدیم هم وقتی که مجوز کار به یه مؤسسه داده می شد منوط به این بود که با بیمه همکاری داشته باشه. حالا ما تعداد بیمارستان های زیادی داریم تو تهران که با ما قرارداد همکاری ندارن. و
چرا این قرارداد نمی‌بندن؟
خب برای دریافت نقدی براشون معمول به صرفه تره دیگه. ما معمولا تو بخش سرپایی الان آخر ماه پرداخت میکنیم مطالبات مؤسسات رو.
بلی.
و با بحث الکترونیک شدن این کار رسیدگی های ما زمانش کوتاه شده و معمولا تا آخر ماه بعد پرداخت ها صورت گرفته، اما تو بخش بستری همچنان رسیدگی به اسناد وجود داره و اون هم ما تا معمولا با فاصله 2 ماه پرداخت میکنیم، ولی به هر حال دریافت نقدی برای بیمارستان ها مقرون به صرفه تره.
یعنی تنها مشکل بیمارستان ها برای اینکه مثلا همون نقدینگی، یعنی اگر شما بتونید فرایند رو سریع تر بکنید اون موقع بیمارستان های بیشتری به برحال خدمات شما متصل میشن و برای بیماران بیشتری ما میتونیم خدمات بدیم، درسته؟
الان هم تو بخش بستری بیمار بعدن اسنادش رو از طریق خسارت از ما دریافت میکنه، ولی این کلی باعث دردسر هم بیمه شده ها میشه، هم مراجعات مکرر به ادارات ممکنه داشته باشن، هم به بیمه تکمیلی. ولی اگر با ما قرارداد داشته باشن تمام این مراحل به صورت اتوماتیک به بیمارستان از طریق بیمارستان انجام میشه و دسترسی مردم مساعدش پیدا میکنه.
آها، اینم پس این نکته است. به هر حال هدف اینه که تمام فعالان و به هر حال خدمت دهندگان حوزه درمان در این زنجیره بتونن طوری کنار هم قرار بگیرن که بیمار کمترین آسیب رو ببینه. دیگه خود بیمار و خانواده بیمار دچار مشکلات فراوان هستند، حالا دیگه بخوان درگیر این مسائل بیمه بشن، خب دیگه چه بیشتر اذیت بشن.
دقیقاً ما حتی این آمادگی رو داریم که اگر بیمارستان ها اسنادشون رو به صورت الکترونیک برای سامانه سپاس وزارت بهداشت ارسال کنن.
بله.
به محض که بیمار ترخیص میشه ما پول رو به حساب بیمه شده بدیم اگر با ما قرارداد نبستن. البته اگه قرارداد ببندن خب خیلی بهتر هستش.
خب شما که پس دارید همه جوره خدمات رو ارائه میکنید، نکته خوبیه. پس چرا بیمارستان ها این کار رو نمی کنن اگر شما بلافاصله هم بررسی میکنید و بیمه رو برمیگردید؟
این تفاوت پوشش تعرفه ها خیلی زیاده. یعنی
درسته.
ما عمدتاً بیمه شده های ما بیمه شده هایی هم که مشارکت در حق بیمه یا خیلی کم دارن یا ندارن، یا حتی تقریبا 80% بیمه شده های ما مشارکت ندارن.
بله.
یعنی دولت حق بیمه شون رو پرداخت میکنه، یعنی روستاییان هستن یا اخشار آسیب پذیر هستن و کارکنان دولتمون هستن که مشارکت در پرداخت حق بیمه دارن. بنابراین عمده بیمه شده های ما بیشتر مراجعاتشون به بخش دولتیه و ما تعرفه های دولتی رو پوشش میدیم و بخش خصوصی تقریبا تا پرداخت از جیب بیمار شاید به 70% هم برسه.
بله.
یعنی این 30% خیلی کمک به بیمارستان ها شاید نکنه.
بله بله متوجه شدم مثلا فرآیند به چه شکل. ممنونم از شما خانم دکتر حاج محمودی، مدیر کل محترم بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران. برای شما برای اجرای این طرح بیمه سلامت همگانی آرزو موفقیت داریم. انشالله پزشکان و بیمارستان ها و کلینیک ها و مرکز درمانی بیشتری به شما بپیوندن تا مردم بهتر و بهتر بتونن از خدمات بیمه ای در سراسر کشور استفاده کنند.
سلامت باشید.
متشکرم. شما هم همچنین. خداحافظ.
روزنه
برنامه ی از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو برنامه روزانه ما با شما هستیم. شما میتونید اگر هر ارتباطی خواستید با برنامه ما بگیرید هم از طریق وبسایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، چه از طریق سایتش چه از طریق به هر حال اپلیکیشن یا برنامه کاربردی میتونید برنامه روزانه رو پیدا بکنید و با دست اندرکاران برنامه نقطه نظرات خودتون رو در میون بگذارید. قطعا که این روزها نمایشگاه کتابم هست و افراد دارن مراجعه میکنن برای دیدن کتابهای مختلف و انتشارات گوناگون. ما هم در این زمینه برای شما کتاب معرفی خواهیم کرد. این بخش رو با هم بشنویم.
به نام خدای مهربان. سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه روزنه. آرش آذردرخش هستم و در این بخش قصد دارم کتابی رو برای آن دسته از دوستانی که در بخش‌های مختلف مسئولیت مدیریت پروژه‌ها و طرح‌های بلند مدت رو بر عهده دارن و حتی افرادی که علاقه‌مند کشف راه‌های جدید رو در به سرانجام رسوندن پروسه‌ها در زندگی روزمره خود دارند رو معرفی کنم و برای شما عزیزان قسمت هایی از این کتاب رو به اشتراک بگذارم. نام کتاب امروز رازهای مدیریت پروژه به تألیف متیو بیکلر و ترجمه سرکار خانم پریسا ابوالحسینی هستش. وقتی کلمه پروژه به زبان رانده می شود، آنچه که در وهله اول به ذهن انسان متبادر می شود طرح‌های کلان ملی، پروژه‌های ساختمانی، سد، نیروگاه و مواردی از این دست است. اما چنانچه به تعریف پروژه در متون علمی مراجعه کنیم، در میابیم که در بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها در قالب پروژه قابل تعریف است. چرا که پروژه مجموعه ایست از فعالیت‌ها که به صورت موقت و برای رسیدن به اهدافی خاص انجام می شود و محدودیت های زمانی و هزینه‌ای بر آن ناظر می باشد. از این رو خریدن یک دست لباس، ثبت نام در یک کلاس، انجام تمرین های گروهی، برگزاری یک مهمانی یا مراسم خاص، همگی نمونه هایی از پروژه هایی هستن که در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار داریم و قطعا تمایل داریم تا هر کدام را به نفع احسن مدیریت کنیم تا به نتیجه دلخواهمان در ظرف زمانی و هزینه تعیین شده برسیم. این کتاب در فصل‌های خود به ابعاد مختلف و المان‌های گوناگونی از جمله تأمین منابع پروژه‌ها، طرح‌های راهبردی، اطلاع رسانی و به زمان اقتضایی و صرف هوشمندانه اون که در موارد غیر مترقبه ممکن است برای شما پیش بیاید اشاره کرده. در این کتاب به قانون مورفی اشاره شده و گفته اگر اتفاق بدی ممکن است بیفتد، پس میفتد. خودتان را آماده کنید و سپس در خط بعدی آمده اگر در انجام پروژه ها از منابع بیشتری مجبور شدید استفاده کنید، نگران نباشید. شما در این حالت زمان بندی را متناسب سازی کردید. و در جای دیگر هم چنین آمده: آخرین گام یک پروژه باید اجرای ارزیابی پروژه و یا به عبارت دیگر تهیه گزارش درس آموخته ها یا بررسی تأثیر باشد. برای این کار از اطلاعاتی که در حین اجرای پروژه جمع‌آوری شده است استفاده می شود تا تصویری از موفقیت ها و شکست های پروژه به همراه درس آموخته ها ارائه دهد، که این روش به صورت مکتوب هم توصیه شده. امیدوارم با خواندن این کتاب بتوانید به بهترین نحو پروژه های روزمره خودتون رو به بهترین شکل ممکن به اتمام برسونید. سپاسگزارم از شما. روز خوش. خدا نگهدار.
اما همطور که میدونید خبرها همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. در کنار معرفی کتاب، شاید هم خوبه که ما در خبرهای روز هم چرخی بزنیم و ببینیم چه اتفاقاتی میفته. همکار بسیار خوبم سرکار خانم الهه سادات مصطفوی با ما هستن برای معرفی و گشتی در خبرها که ببینیم چه خبرهایی داریم. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر آقای نوروکال عزیز.
متشکرم.
امیدوارم که روزتون بخیر باشه و سلام ویژه به شنوندگان عزیز که مثل هم هر روز همراه ما هستن با گشتی در خبرها. خبر اول من شروع بکنم.
بله.
تحقیقات جدید نشون میده یک رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها میتونه از مغز در برابر زوال عقل محافظت کنه. مؤسسه ملی کهنسالی ایالات متحده آمریکا مطالعه‌ای بر روی نزدیک به 7300 فرد 45 تا 90 ساله انجام داده که این افراد بسته به سطح آنتی اکسیدان در خونشون به سه گروه تقسیم و به طور متوسط بین 16 سال و تا 26 سال زیر نظر گرفته شدن و دریافتن این محققان که افرادی که بیشترین میزان آنتی اکسیدان های لوتئین و زئاکسانتین رو در خون خودشون داشتن نسبت به افرادی که سطوح پایین تری از این آنتی اکسیدان ها رو دارا بودن کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل بودن. به نظرم خیلی خبر جالبیه و البته طولانی، حالا من ادامه‌ش رو حتما عنوان می‌کنم، ولی خیلی خبر جالب و شنیدنی بود. درسته،
خوشحال کننده بود. به هر حال این بحث خیلی هم مهمه برای افراد کهنسال و اگر این اتفاقات بیفته باعث خوشحالیه.
درسته، اما ادامه‌ش رو عنوان کنم خدمتتون. این آنتی اکسیدان‌ها معمولاً در سبزیجات تیره رنگ مانند کلم پیچ، اسفناج، کلم بروکلی و نخود فرنگی یافت میشه و به گفته محققان آنتی اکسیدان ها ممکن است به محافظت از مغز در برابر استرس که میتونه باعث آسیب سلولی بشه کمک زیادی بکنه.
خب خبر بعد
یه صحبتی بکنیم در مورد در ارتباط با خبر قبلی.
بله، آن خبر قبلی رو
آره در ارتباط با این که توی سبزیجات در واقع این دوتا آنتی اکسیدان ها کمک میکنه و در واقع محافظت میکنه در مقابل استرس. فکر میکنم خیلی کمک خوبی باشه که شنوندگان عزیز هم حالا بیشتر اگر استفاده بکنن.
خود من که سبزی میخوردم الان بازم بیشتر
آره آره دقت بیشتری به این سبزیجاتی که حالا خصوصا من اشاره کردم.
بله حتما.
اما بریم خبر دوم. محققان دانشگاه فناوری در آلمان گام بزرگی در توسعه نوع جدیدی از پوست الکترونیکی برداشتند. این پوست حامل نوع جدیدی از حسگره و حساسیت بالایی نسبت به لمس داره. این نوع جدیدی از پوست الکترونیکی میتونه با استفاده از موهای ریز کار گذاشته شده در اون لمس و جهت حرکت اون رو با دقت تشخیص بده. به نظرم خیلی جذابه.
حالا براتون یه نکته میگم. حالا شما خیلی خبره.
پوست نقش مهمی در ایجاد حس لامسه داره و وجود موهای ریز روی پوست به تشخیص کوچکترین درک لمس کمک میکنه. شما بگید تو من ادامهشو باز
من بگم خدمتتون. این به هر حال متاورسی که این روزها زیاد میشنویم، اون جهانی که در دنیای فناوری ایجاد میشه و ما میتونیم در به هر حال این فضا حضور داشته باشیم، بحث لمسش از طریق همین نوع حسگرها میتونه به وجود بیاد. یعنی شما در فضای واقعی نشستید اما پوستتون و دستتون به این حسگرها متصل میشه و انگار شما دارید فضای مجازی رو، اونچه که دارید درش قدم میزنید و میبینید رو بتونید لمس بکنید.
فوق العاده است. پوست الکترونیکی، من ادامه‌شو بگم خدمتتون. پوست الکترونیکی قادر به تقلید از ویژگی‌های پوست انسان یا حیوانی از نظر توانایی حسیه. اونها دارای طیف وسیعی از مواد حاوی توانایی‌های سنجشی هستند تا بتونن در مقابل شرایط محیطی مانند تغییرات گرما و فشار توانایی‌هایی مانند پوست فشار توانایی‌هایی در پوست انسان ایجاد کنن. این پوست‌های مصنوعی برای بیماران نیازمند پیوند پوست و ایجاد حس لامسه روباتیک پیشرفته کاربرد بسیار داره. این هم یه خبر دیگه بود. ما امروز هم با دو تا خبر در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. انشالله در روزهای آینده هم همراه ما باشن با برنامه روزنه، خبرهای بهتری خواهیم داشت.
حتما خبرها که خیلی عالی و بروزه و حتما پیشنهاد میکنم که این خبرها رو بشنوید. متشکرم.
خیلی ممنون.
رادیو گفتگو، گروه دانش و اقتصاد، برنامه روزنه. یکی از مجموعه هایی که بسیار خوب به شرکت های دانش بنیان کمک میکنه و بین این اقشار کسب و کاری بسیار شناخته شده هست، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوریه. میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از مدیران این صندوق، آقای مهندس مرادی، کارشناس توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی. آقای مرادی سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. توانمندسازی یعنی بخشی میشه که خانم شاوردی اونجا حضور دارند؟
بله کاملا.
خب خیلی هم بهشون سلام برسونید، بگید نقره کار سلام رسوند و ما اتفاقا هفته پیش ایشون رو در پاویون شما در نمایشگاه کیتکس کیش هم دیدیم و صحبت هم کردیم. یکی از اتفاقات خوب، نمیدونم خود شما حضور داشتید اونجا؟
بله من خودم هم چون مسئول این بخش هستم در نمایشگاه ها حضور دارم معمولا.
شما بخش نمایشگاهی رو دارید؟
بله، بخش توسعه بازار، نمایشگاه های داخل کشور، خارج کشور و بحث اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و پایگاه های صادراتی که ایجاد شده. مسئولیت این بخش در صندوق نوآوری و شکوفایی بر عهده مدیریت توانمندسازی هستش و من هم مسئول این بخش هستم.
بسیار عالی، آرزو موفقیت دارم. چقدر خوب کار میکنه اتفاقا صندوق. حالا من برای شنوندگان عزیز خیلی سریع بگم، صندوق نوآوری شکوفایی تسهیلات و خدمات متنوعی رو در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار میده. حالا وقتی صحبت می‌کنیم از تسهیلات، فقط تسهیلات مالی نیست، همون فرصت‌های گوناگونی که قرار میده که من پیشنهاد